باغپر، جزبازی، استاد زنجیرباف، تخم مرغ بازی، پادشاه بازی، جفتک چارکش، ریگ بازی، قایم باشک، تناب بازی، تشله بازی، گرگم و گله میبرم، چوب بازی، شب بازی ها از دیگر بازی های کودکان و نوجوانان و جوانان استان خراسان جنوبی در ایام نوروز هست. امیدوارم که شما دوستان عزیز، شما ایرانیان عزیز و سربلند هم در ایام نوروز به استان خراسان جنوبی سفر بکنید و آشنا بیشتر بشید با رسم و رسوم و آداب و حالا بازی های محلی استان خراسان جنوبی. خیلی ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زمستان آب شد از شرم نوروز، بهاران آمده امروز. نوروز، نوروز، نوروز.
پرنیان،
به نام خداوند بخشاینده مهربان. برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. سلام به شما همراهان عزیز رادیو گفتگو. پرگل هستم، با برنامه پرنیان میهمان شما عزیزان هستیم. جشن نوروز از لحظه اعتدال بهاری آغاز می شود که در نیمکره شمالی زمین لحظه گذر خورشید از استوای زمین به سوی شمال است. حوزه فرهنگی نوروز با توجه به گستردگی خاستگاه تمدنی آن، از سرزمین های غربی چین تا شرق بین النهرین و آسیای میانه، می تواند زمینه ساز همکاری و توسعه دیپلماسی فرهنگی در کشورهای این گستره باشد. اگرچه نوروز مرز ندارد و در هر جای دنیا با آمدن بهار دل نو می شود، اما فرهنگ و آداب و سنن هر سرزمین و هر منطقه جایگاه ویژه‌ای دارد و کشورهای حوزه نوروز نیز از این قاعده مستثنا نیستند. نوروز محصول هزاران سال تاریخ و فرهنگ است که در مواجهه با فرهنگ‌های بیگانه هویت و اصالت خود را حفظ کرده است. نوروز در ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزار کننده می تواند نقش بسیار مهم می را ایفا کند و در همکاری های اقتصادی و اسلامی نیز بسیار مؤثر است. این رویداد بزرگ به عنوان میراث فرهنگی بشریت شناخته شده و باید از فرصتهایی که ایجاد کرده با برنامه ریزی درست و دقیق برای معرفی فرهنگ ایرانی اسلامی بهره برد. در خدمت دو نفر از اساتید بزرگ حوزه فرهنگ هستیم، جناب آقای دکتر حسین وحیدی، نویسنده و صاحب نظر در حوزه فرهنگ ایران و استاد دانشگاه، و جناب آقای دکتر حبیب الله اسماعیلی، پژوهشگر تاریخ و فرهنگ و مدیر موزه حضرت امام خمینی قدس سره، نویسنده و نگارشگر کتاب نوروزنامه که عبارت است از 12 رساله نوروز. سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر وحیدی و جناب آقای دکتر اسماعیلی، در خدمتتون هستیم با برنامه‌ای با موضوع دیپلماسی فرهنگی نوروز که می‌خوایم از این واژه که 5-6 سال اخیر در واژه‌نامه سیاسی و فرهنگی جهان نمود پیدا کرده استفاده کنیم و بهره ببریم از این المان و عنصر فرهنگی عمیق و قوی نوروز در کشورمون. در خدمت آقای دکتر وحیدی هستیم. جناب آقای دکتر بفرمایید که ما چگونه به بهترین شکل نوروز رو ازش بهره باید ببریم.
عرض کنم که نوروز تا روابط خانوادگی بوده.
بله.
ما باید ترتیبی بدهیم که در کنار این روابط خانوادگی یک رابطه اجتماعی هم برقرار بشود. یعنی مثلا فرض کنو خود شما یک روزی رو تعیین بفرمایی که از دوستان و آشنایان و تمام کسانی که واقعا به ایران مهری دارن در همین سازمان شما گرد همایی بکنن.
بله.
و یک جشن نوروز اجتماعی پدید بیاد.
بله.
و دوستان شما به همین ترتیب بتوانند در کنار جشنهایی که میگیرند یک جشن زیر عنوان جشن نوروز اجتماعی برقرار بشه.
بله.
که این در واقع سرایت بکنه به سرزمین های دیگر و طوری بشود که در همین زمانی که ما نوروز رو برقرار میکنیم یک ارتباطی بین ما و افغانستان، بین ما و تاجیکستان،
در واقع ارتباطات سیاسیمون رو با این زمینه فرهنگی تقویت کنیم. نظر شما این هست آقای دکتر؟ ممنونم. جناب آقای دکتر حبیب الله اسماعیلی در خدمتتون هستیم. آقای اسماعیلی بفرمایید چگونه ما میتونیم ارزش افزوده ایجاد کنیم برای کشورمون از نوروز و از این پدیده بزرگ کهن در جامعه‌مون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب.
سلام، در خدمتتون هستم.
شما و شنوندگان محترمتون دارم. عرض بکنم که ما اگر بر واقع گفتمان نوروز رو بخوایم قالب در واقع متعینی در اتحادیه نوروز ببینیم و که در واقع سرزمین هایی که در قالب این اتحادیه می گنجن، مقدمات
اتحادیه هم... البته هنوز تشکیل نشده.
نه، حالا ما فرض رو برمی‌ذاریم.
بله، در خدمتتون.
حالا ما در واقع چشم‌اندازمون، آرمانمون
بله،
رو بگیریم.
بله،
در واقع در این ماجرا
درسته.
آرمانمون اگر شکل گیری یک اتحادیه باشه، در وضعیت فعلی که ما در ابتدای راه هستیم و در واقع نقارها و سوء تفاهمها رو بخوایم برطرف بکنیم، کارهای اولیه‌ای میشود انجام داد که باید بهش توجه کرد. به نظر من مثلا فرض کنید چرا ما توی مجموعه نوروز یک بانک مشترک نباید داشته باشیم؟
بله.
چرا در مجموعه نوروز خب فعالیت‌های اقتصادی مشترکی مثل صنعت خودروسازی، نفت، گاز،
آقای دکتر چیزی مثل سازمان همکاری‌های اسلامی
مثلا دارم عرض
می‌کنم، یا سازمان همکاری‌های اکو منظورتون
هست؟
یه چیزی مشابه اون
فعال‌تر از این حرفا می‌خوره.
بله.
واقعا اجرایی‌تر.
بله.
اصلا از خیر اینها می‌گذرم میام پایین‌تر.
بله.
ما ببینید الان برای رفت و آمد بین این کشورها و خودمون برای گرفتن ویزا چقدر مشکلاتی داره.
منظور شما هم استفاده از لغو روادید دیگه؟
مثلا دارم میگم حالا لغو روادید حداقلش اینه دیگه، شما میتونید
تسهیل کنن.
بله، منطقه شما منطقه سرزمین های در واقع حوزه عربی که تشریف ببرید میبینید که موقعی در ورودی گمرک، در ورودی فرودگاه دو تا خط گذاشتن، نوشتن الاعراب و الاجانب.
بله.
در واقع اومدن حداقل ماجرای نسیه تو کشورهای عربی شما تو صف دیوانه میسید مثلا میخوای یه اون مهر کنن در واقع گذرنامه‌تو.
بله.
ببینید اینا دیگه حداقل کاریه که میشه انجام داد، که ما اگر کسی وارد فرودگاه‌های این کشورها شد حداقل اعضای این سرزمین‌های احساس کنن یه تفاوتی، یه حس احترامی در واقع توی این منطقه وجود داره. هیچ کدوم از کشورها و از جمله کشور ما، اینایی که من دارم عرض میکنم، اینا ساده ترین اتفاقاتی است که میتواند بیفتد. در صورتی که واقعا ایدئال نیست که بازارچه‌های مشترکی داشته باشیم، ایدئال نیست که سیستم بانکی مشترکی داشته باشیم، ایدئال نیستش که در واقع فعالیت‌های اقتصادی مشترکی بکنیم. ایدئال این است. ببینید ما الان از مثلا در عرض میکنم که سرزمین ما نعمت خداداد دریای آزاد و دستیابی به آب‌های آزاد رو داره. الحمدلله در یه بخشی در منطقه چابهار این اتفاق افتاده. خب و تقویت بشه.
آقای شما کشور آسیا میانه اتحادیه نوروز نام بردید. آیا اراده‌ای برای تشکیل این اتحادیه وجود داره یا شما فقط این رو به صورت یک آرزوی آرمان؟
نه، من به نظرم میاد اصطلاحاً وقتی این اتفاقات میفته، من به عنوان یه آدمی که سالهاست این حوزه‌های رسانه‌ای و فرهنگی رو کار می‌کنم، این هستش که اول مطالباتش در عرصه عمومی و خصوصا در میان نخبگان باید شکل بگیره.
بله.
برای اینکه در میان نخبگان شکل بگیره، گام نخستش گفتگوهای فرهنگی است.
بله.
ببینید ما الان به طور قطع و یقین نیاز داریم که با دانشمندان، نخبگان و اهالی فرهنگ، شعر، ادب و هنر کشورهای این منطقه نشست‌های مشترکی داشته باشیم. ما هنوز در واقع اصطلاحاً به یک ادبیات مشترکی با مردمان این کشورها درباره خودمون و دیگری نرسیدیم. یعنی شما اگر توی این کشور رو سفر بکنید، یک مرزبندی های در واقع القایی و تزریقی از خارج رو میدید که خیلی خودت نگران کننده از ما.
کشورهای استعمارگر هست که دوست ندارن این اتحاد و این همدلی به وجود بیاد.
بدون
خب
تردید.
ما چگونه این تلاش ها و این ترفند های استعمارگران رو بتونیم این رو خونسا کنیم؟ راه خونسا کردنش چطور؟
عرض کردم مهمترین کاری که در محله نخست می شود انجام داد این استش که نشست های مشترک در واقع فرهنگی بین نخبگان این منطقه صورت بگیره.
بله.
اون رفت آمد هم حداقل اتفاقی است که می تواند بیاد. ببینید شما این دوتا اتفاق می تونه کار ما رو انجام بده. شما الان یه آدمی اگر از تاجیکستان بخواد بیاد ایران یا از ایران بخواد بره تاجیکستان، ببین چه اتفاقی میفته.
بله.
از افغانستان، از ازبکستان، از قرقیزستان،
به سختی میشه.
به سختی. من عرضم اینه اصلا از این بگذریم، به نظر بنده ما متخصصان حوزه های آموزشیمون راجع به کتاب های تاریخ و ادب این منطقه باید بشنن نشست مشترک برگزار کنن.
بله.
به ما یه جایی تاریخ مشترک داریم، از یه جایی تاریخ ملی تو این کشورها شکل گرفته.
بله.
از یه جایی ما ادب مشترک داریم، از یک جایی ادب ملی تو این کشورها شکل گرفته.
برگردیم و از اون ادب مشترک و تاریخ مشترکمون استفاده کنیم.
مبنای گفتگوی خودمون رو بگذاریم، بگیم آقا ضمن احترام به ادب ملی هر کدوم از این کشورها،
بله،
اون جایی که در واقع گرانیگاه بحث ماست ادب مشترک ماست، تاریخ مشترک که ماست.
بله.
اونجا بشینیم در واقع با هم گفتگو بکنیم،
رشته های ارتباطیمون رو
تقویت بکنیم و در واقع به سمت یگانگی بریم.
ممنونم آقای دکتر، از سخنان آقای دکتر وحیدی هم استفاده کنیم. جناب آقای دکتر وحیدی، شما فرمودید دوره‌ای در تاجیکستان سخنرانی داشتید. این نشست ها آیا اراده‌ای بوده برای تقویتشون؟ آیا دعوتی هم شده از صاحب نظران فرهنگی کشورهای حوزه فرهنگی نوروز برای تبادلات فرهنگی، تبادل نظر بین بزرگان فرهنگ این کشورها؟ آیا انجام شده یا اینکه اصلا شما شرکت کردید در یک همچین اجلاسهایی که گذاشته بشه بین صاحب نظران و متفکرین حوزه فرهنگ این کشورها؟
فعلا به اون شکلی که شما می‌فرمایید به وجود نیامده.
بله.
اگر مثلا من سفر کردم به تاجیکستان، عرض کنم که این یه سفر انفرادی بوده.
به دعوت بوده یا اینکه خودتون خواستید تشریف ببرید؟
نه خیر، یک فرد بود که متاسفانه الان نیست.
بله.
اون یکی از کارهاش این بود که اشخاصش ما رو مثل ما رو به این کشورهای میفرستاد.
یعنی در نظر شما اینطور فکر میکنید که اراده متقابلی در اون کشورها هم باشه برای اینکه این ارتباطات فرهنگی رو تقویت کنند؟
100% من موافق هستم که اگر بین ما و تاجیکستان یک ارتباط متقابل برقرار بشود، این به یک نتایج بسیار
آیا اراده ای از طرف مقابل هم دیدید؟ یعنی اراده ای از طرف اونها هم هست؟
خاص هست ولی تا به حال عملی نشده.
بله.
من ندیدم واقعا که تا به حال.
یعنی دولت مردان پس باید زمین سازیش رو فراهم کنن؟
عملا یک اتحادی برقرار بشه من ندیدم تا به حال.
بله.
ولی می شود این رو به یک نحوی به هر حال انجام داد.
بله. یعنی ایران به عنوان محور این قضیه بله. میتونه شروع کننده باشه بله. و شما صاحب نظران و بزرگان من فکر میکنم باید آستین ها رو بالا بزنید و این کار رو شروع کنیم، یعنی ما به عنوان محور این گفتگوها قرار بگیریم و دعوت کنیم از کشورهای این حوزه تا بشه این اتحادیه‌ای که در آرمان جناب آقای دکتر اسماعیلی هستند شکل بگیره و انشاءالله زمینه سازی باشه برای تقویت ارتباطات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی. آقای دکتر، آیا تولیدات مشترکی هم جناب آقای دکتر اسماعیلی وجود داشته در خصوص نوروز که بین دو کشور یا چند کشور این حوزه مشترک باشه و توزیع بشه بین مردم و عامه مردم این کشورها؟
عرض میکنم که ببینید، به عنوان جریان غالب هرگز نبوده است.
بله.
ولی تا قبل از مثلا دهه اخیر انصافا در واقع فعالیت‌های فرهنگی که در ایران، در تاجیکستان داشت و در سایر کشورها داشت بسیار فعال بود و متقابلا هم همینجور. ما الان به صورت انفرادی کار انجام شده. مثلا
شما فکر میکنید چه چیزی عامل این رکود بوده؟
ببینید، اولین نکته‌ای که وجود داره این استش که مهمترین نکته به نظر بنده،
بله،
یک سوء تفاهم تنمبار شده، بهتره این کلمه رو به کار ببرم،
بله،
که حاصل از در واقع نوعی ملی‌گرایی افراطی در همه این کشورها هست، به اضافه عناد و دشمنی و توطئه دشمنان خارجی ماها،
بله،
که مانع از در واقع همسویی و همزبانی و یگانگی می شدن، اینا در واقع دست به دست هم داده کار رو پیش برده. نکته دیگری که وجود دارد این استش که به تأثیر از در واقع این نوع نگاه، بنده به هیچ وجه، بنده معتقدم حتما باید وحدت ملی رو در هر کشوری باید تقویت کرد،
بله،
ولی وقتی این شکل افراطی پیدا میکنه کار دست همه ماها میده.
درست.
و این یکی از جلوه‌گاه‌هاش مثلا در کتاب‌های درسی است. من که عرض کردم گفتگوی فرهنگی،
بله،
یکی از جاهایی که ما میتونیم در واقع کار مشترک انجام بدیم. یکی از کارهای خیلی خوبی که ایران انجام داد در سال‌های گذشته مثلا در کتاب فارسی خدمت دوره دبیرستان،
بله،
من دیدم که مثلا شعری از اشعار مثلا لایق شیرعلی مثلا و غیره رو آورده بودن و این کارا کارهای با ارزشی است،
بله،
و البته اونها هم به صورت انفرادی توجه به شاعرانی مثل مثلا فرض فرمایید که سهراب و غیره در واقع اخوان و اینها در واقع داشتن،
بله،
ولی این کم هست. ببینید، بعد تبدیل به یک جریان غالب بشه. مهمترین کاری که دولت مردان میتوانن انجام بدن فرصت این رو فراهم بکنن که این نشست ها برگزار بشه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر وحیدی. در پایان برای ما در حداکثر دو دقیقه بفرمایید که بهترین روش برای ارتباط بین دو کشور یا چند کشور حوزه تمدنی نوروز، به غیر از اون همایش ها که شما میفرمایید که خب حالا همایش های فرهنگی ایجاد بشه یا از رسانه های جمعی استفاده بشه، چه چیزی دیگه میتونه کمک کنه به تقویت فرهنگ ما و به شناسوندن فرهنگ ما، نه تنها در حوزه تمدنی نوروز؟ ما از ظرفیت نوروز استفاده کنیم برای کشورهای دیگه جهان که بتونیم اونها رو دعوت کنیم به کشور ما بیان، و این درست مثل همون جشن ژانویه یا کریسمس که در کشورهایی که این جشن رو گرامی می‌دارن، با وجودی که یک روز هست، کلی میتونن از این از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی و توریسم استفاده بکنن. ما چگونه میتونیم از این ظرفیت بزرگ فرهنگیمون استفاده بکنیم برای توسعه فرهنگمون در کشورهای جهان؟
من از تجربه خودم بگویم، همه استرالیا که فرض کنم،
بله،
من رفتم، یک سازمانی در استرالیا به وجود آمده برای همین کار،
بله،
و میبینیم از من ایرانی دعوت میکنه که من بروم با استرالیا، اونجا مدتی هم که باشم،
تبادل نظر
سخنرانی بکنم چه و اینها. بنابراین همون الان سازمانی که در استرالیا به وجود آمده به وسیله یک گروهی از ایرانیان،
بله،
در ایران هم به وجود میاد برای پیوند با
بقیه کشورهای
بله، جهان. این از که بستگی داره به فعالیتی که ما در ایران بکنیم یک گروه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر وحیدی، نویسنده و صاحب نظر در حوزه فرهنگ ایران. جناب آقای دکتر اسماعیلی، در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر وحیدی و در حداکثر یک دقیقه محبت بفرمایید و از همین جنبه‌ای که من خدمت آقای دکتر گفتم که چگونه میتونیم توسعه فرهنگمون رو در بقیه کشورهای جهان علاوه بر حوزه تمدنی نوروز و حوزه تمدنی ایران بتونیم توسعه بدیم.
ما در دعای تحویل سال دعا میکنیم که خدایا ما رو به بهترین حال، به احسن الحال در واقع ببین.
بله.
احسن الحال وقتی بهش نگاه میکنیم در بطن خودش در واقع نوعی رفق و مدارا و مهر و مهربانی نهفته است.
بله.
و واقعیت قضیه این استش که بر مدار نوروز در واقع می شود این پیام دوستی و مهربانی رو در واقع به سایر سرزمین ها برد. نوعی در واقع همزیستی، گفتگو، احترام متقابل، اعتماد متقابل رو برای این کشورها و هم در حوزه نوروز و هم خارج از حوزه نوروز باید ایجاد کرد.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر اسماعیلی. استفاده کردیم از صحبتاتون و شنوندگان عزیز ممنون که حوصله کردید، شنونده ما بودید. شب بر شما عزیزان خوش باد.
گندم دراهه بیا اون سوز زاره. گل گندم بهارا امید روزگارا
گل گندم دراغه بیا اون ساز زاره گل گندم بهارا
دوستان عزیز شبتون بخیر، اونیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. گذر تازه‌ای به آشنایی با بازی‌های محلی این دیار و سرزمین و این گوی و این میدان.
این میدان
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم بهترین سلام ها برای هموطنان عزیزم، محمدیم گزارشگر مرکز آذربایجان غربی. امروز میخواییم در رابطه با بازی های بومی و محلی که در استان ما مرسوم هست صحبت بکنیم. به همین دلیل رفتیم سراغ همشهریان عزیزمون در سطح شهر تا ببینیم چقدر میشناسند و یا این بازی ها چقدر در میان مردم ما الان رواج داره.
پله دسته میگیم بهش بعد، ولی الان دیگه همش والیبال بازی میکنیم، چون چند سال خودم هم والیبال بازی میکنم، یعنی رشته تخصصی من. پله دسته از دو نفر تشکیل میشد، خیلی خوش میگذشت، خیلی، یعنی ای کاش که بشه اون زمونه برگردم.
زمان کودکی ما بیشتر هفت سنگ بازی میکردیم، بعد تناب بازی میکردیم. بازی محلی هم که یه بازی بود، نمیدونم، یه چوب کوچیکی میذاشتن و با اون محکم میزدن و الان هم بازی که میکنیم همون منچ قدیمی که میشینیم دوره هم جمع میشیم میگیم میخندیم. یه اینو باعث میشه که از این میگم دنیای مجازی و این و اون فاصله بگیریم، قشنگ بشینیم دوره همون ساعتایی که با هم هستیم بگیم بخندیم خوش باشیم.
پله دستی بود بازی میکردیم، حالا وسطی بود بازی میکردیم، خیلی بودن همشون که کلا یادم نیست، ولی اینا بودن. خیلی بیشتر از الان دوره هم جمع بودیم، جمع بچه‌ها هم صمیمی بود.
من خودم خیلی هفت سنگ دوست داشتم، استوب هوایی، بعد فوتبال اینا زیاد بازی میکردیم.
مثلا بازی زو که همه خیلی دوستش داشتن، بودیم همدیگر رو دنبال کنیم. بالاخره اینا بازی های قدیمیه، واقعا هم یعنی بازی های قدیمی بچه ها رو به نشاط می آورد.
بسیاری از این بازی‌ها بازی‌های در واقع میشه گفت ملی محسوب میشه و بازی‌های محلی نیست، اما جذابیتی که بین مردم داره و بین بچه‌ها و خانواده‌ها داره، این بازی‌ها صورت می‌گیره در بین خانواده‌ها. الان هم اومدیم به یک مهمونی که اعضای اون خانواده دارن در ایام عید خوش میگذرونن دوره هم و بازی دارن میکنن. با یکی از افرادی که اومدن مهمونی، تشریف آوردن مهمونی، صحبتی خواهیم داشت. ببینین که عرض سلام و ادب داریم و تبریک میگیم سال نو رو براشون.
بازیایی که ما قبلا میکردیم خب خیلی زیادن. نمونش مثلا بازی چیلیه و آغاج که چیلیه یه چوب کوچیکتر و آغاج هم یه چوب دستی بزرگتر بود که طرفین حالا 3 نفر 4 نفر هر به تعداد میتونستن بازی کنن. بعد اونی که بازی میکرد با فرصت داشت که با یه 3 ضربه اون چوب کوچیک و با چوب دستیش از اون چاله‌ای که مد نظر بود از اونجا دور کنه. بعد اون رقبا باید اون چوب کوچیک رو پرت میکردن، با فقط یه بار فرصت داشتن که اون چوب دستی رو بزنن با اون. بعد بازی ها همینا بودن.
خب الان شما که تشریف آوردین اینجا چه بازی هایی میکنین دوره همین؟
مشتاش، بعد